بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 63 و 64. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. واقعا حقیقتا دیوانه کسی است که دیوانه او نباشه، مجنون و اسیر و شیدای حق نباشه. دیوانه کسی است که شور و شوق و عشق خدا رو در سر نداشته باشه. خدایی که این همه در برابر قوم لجوج، جهول و نافهم و نادان بنی اسرائیل مایه میگذاره، معجزه میکنه، دریا رو براشون میشکافه، سنگ رو میشکافه، از دل آب خشکی، از دل خشکی آب بیرون میکشه. این همه به خاطر اینکه شاید به خود بیان، شاید سر بالا کنند، ولی متاسفانه به جای این اون همه ناسپاسی، اون همه جسارت، ولی باز ببین حلم خدا رو، مدارای خدا رو. ببینید قدرت و حلم مثال کفه های ترازو رو دارن. هر قدر قدرت یکی بالا باشه، به همون اندازه حلم او پایین میاد. شما ببین گاهی وقتا طرف بخش داره، بخش دار، ولی نمیشه بهش بگی بالا چشم ابرو، چون قدرتی در خودش احساس میکنه. چه حلمی رو شما میبینید در قصه بنی اسرائیل از ناحیه خداوند، خداوندی که دارای چه قدرتی است. ببینید یه وقتی کوه رو که همون کوه طور باشه برابر چشمان اینها از درون خاک بیرون کشید، چون میدونید کوه ها دقیقا مثال میخ رو دارن، یک میخی که در زمین فرو رفته باشه. این کوها دقیقاً مثال یک میخ فرو رفته در زمینن و دقیقاً هم مثل میخن دیگه. میخی که فرو رفته چقدرش بیرونه، چقدرش درونه اون زمین قرار داره؟ بیشترش درون زمینه و اتفاقاً نقش همون میخ رو هم داره. ببینید توی روستاها طرف الاغ داره، الاغش افسار داره، سر افسارش یه میخ قطور و بلندی هست، بهش میگن میخ طویله. هر وقت میخواد الاغش رو یه جایی ببنده که جای دیگری نره، اون میخ رو توی زمین فرو میکنه. الاغ میتونه حرکت کنه، میتونه این طرف اون طرف بره، ولی خیلی محدود، در یک شعاع و دایره خیلی محدودی میتونه چرخ بزنه و بچرخه و همین میخ رو حفظ میکنه که این طرف و اون طرف نره. حکایت زمین و کوه در نگاه قرآن کریم حکایت مرکب و میخه. در قرآن زمین مثال مرکب رو داره، میگه جعل لکم الارض ذلولا. ذلول به مرکب راهوار میگن، به مرکب هموار میگن. میگه ما این زمین روی مرکب هموار و راهواری برای شما قرار دادیم. ببین 1400 سال پیش داره میگه زمین در حرکته، چون مرکب راهوار با مرکبی میگن که حرکت میکنه، اما حرکتش خیلی نرم و ملایمه. یعنی شما وقتی سوار شدی هیچ احساس نمیکنی، دقیقا مثل هواپیما. هواپیما یه مرکب راهواریه، نشستی برابرت هم لیوان چایه، لیوان آبه، گاهی هیچ ارتعاشی هم نداره، در حالی که اون داره با چه سرعتی حرکت میکنه. زمین هم همینطوره، داره حرکت میکنه، اونم با دو تا حرکت، هم دور خودش هم دور خورشید. دقیقا مثل فرفره‌ای که شما میاندازی تو سینی، همزمان که داره دور خودش میچرخه دور سینی هم داره میچرخه. زمین یک چنین چرخش هایی داره، اما در این حال شما الان راحت نشستی، برابرت ممکنه یک پارچه آب باشه، نگاه به اون پارچه آب بکن، هیچ لرزشی نداره، هیچ ارتعاشی نداره. میگه ما این زمین رو مرکب راهوار قرار دادیم. پس زمین مرکب. یه جای دیگه هم میگه این کوها رو میبینی؟ اینا مثال میخ رو دارند. والجبال اوتادا. اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ. یعنی ما کوها رو میخهای زمین قرار دادیم. اگر این کوها در این زمین ها فرو نرفته بودن، این مرکب زمین از مدار خودش خارج می شد، این جزر و مد ماه و سایر مسائل دیگه اون رو از جای خودش منحرف می کرد، از مسیر خودش دور می کرد، از هم می پاشید، از محل سکنا و سکونت نمی تونست باشه حداقل. خب حالا شما ببین، همونطوری که صاحب یک مرکب میتونه یک میخ رو در زمین بکوبه و میتونه اون رو بیرون بکشه بالاتر، میتونه اون رو به سمت بالا، به سمت هوا پرتاب کنه، ها، صاحب این مرکب زمین هم که خداست، اونم میتونه این کوه رو از دل زمین بیرون بکشه، اونم میتونه این کوه رو به سمت هوا پرتاب کنه. و اتفاقا همین کار رو هم کرد. کوه طور رو در مقابل چشمان این قوم از دل زمین بیرون کشید، مثل میخی که از دل زمین بیرون بکشن. بعدم تکانش داد جلو چشمشون، اینقدر تکون داد تا این کوه به هم ریخت، مثل ساختمانی که تکانش بدن، آروم آروم این دیوارها، سقف‌ها از هم جدا میشه، آجرها از هم جدا میشن، این کوه هم تک تکاش از هم جدا شد، یک عالمه خرد سنگ شد. بعد این خرد سنگ ها رو برد بالا سرشون قرار داد که وقتی نگاه میکردن، قرآن میگه در یه جای دیگری، انگار پاره های ابر، تکه های ابر، سوره اعراف آیه 171 ببینید، میگه و اذ نطقنا الجبل فوقهم کأنه ظله، نطق یعنی کندن چیزی، ریشه‌کن کردن چیزی و تکون دادنش. میگه نطقنا الجبل، ما این کوه رو کندیم و شروع کردیم به تکون دادن. خب تکون بدیم چی میشه؟ از هم فرو میپاشه، اون صلابت و استحکامش دیگه از بین میره، اون انسجامش از بین میره. خب در نتیجه میشن یه عالمه پاره سنگ. بعد همینا رو بردیم بالا سرشون، کنه و ذله، انگار سایبان. چرا خدا این کار کرد؟ خواست به این جماعت حالی کنه، به تک تکشون، که ببین من کوه رو از جا جا کن میکنم، ببین کوه رو میشکنم، خورد میکنم، ببین خورده هاشو هوا میکنم. شما که از این کوه سنگین تر نیستید، سخت تر نیستید، ریشه دار تر نیستید، ببینید با یک چنین قدرتی روبرو هستید، میتونید با یک چنین قدرتی پنجه نرم کنید؟ امکان نداره. به خود بیاید، به حرفهای من گوش بدید، وگرنه خودتون رو آماده کنید برای جنگ با چنین کسی. حالا اختیار و انتخاب با خودتون. من این سنگ ها رو بر شما نمیبارم تا از ترس باران سنگ تسلیم بشید، تمکین کنید، ایمان بیارید. نه، یک چنین ایمانی پشیزی نمیارزه. نه، شما در امانید، ولی من خواستم بدونید با کی طرفید. همین. جالبه، همه گفتن ما عهد میبندیم، متحد میشیم، پیمان میبندیم که در برابر تو از این به بعد گوش باشیم، نه زبان، و زبان درازی نکن. حالا آیه به همین ماجرا داره اشاره میکنه، و اذ اخذنا میثاقکم، میثاق یعنی پیمان، پیمان محکم. یادتونه ما از شما یک پیمان محکمی گرفتیم؟ یادتون میاد؟ حالا اون پیمان چی بود؟ تو همین سوره بقره چند تا آیه بعد میخونیم. خدا از اینا پیمان گرفت که به پدر مادرهاتون هر چی میتونید خدمت کنید، خوبی کنید. شما باید مثال گل رو داشته باشه، هرچی به گل نزدیکتر باشه عطر و بوی بیشتری احساس میکنه. شما باید مثال شمع رو داشته باشید، هرچی به شمع نزدیکتر باشه از نور و ضیا بیشتر و بهتر استفاده میکنه. و نزدیکترین کسان شما به شما پدر و مادراتون هستن. هرچی میتونید به اینا توجه بکنید. اصلا مگه نمیخواید زندگیتون آباد بشه؟ خانه اونا رو آباد کنید، خانه شما آباد میشه. زندگی اونا رو آباد کنید، زندگی شما آباد میشه. ببینید، لامپ تو سقفه، کلیدش رو دیواره. یه جا دیگه کلید میزنی، یه جا دیگه روشن میشه. مگه این تو نیست؟ کلید چراغ خانه شما خانه پدر مادراتونه. باید برید اونجا زانو بزنید تا اینجا روشن بشه. سری بزن، حرمتی احترامی رو از خودت نشون بده. نیکی به پدر و مادر، به بستگان خودتون احترام بگذارید. هوای کودکان بی سرپرست رو داشته باشید. بینواها رو، نیازمندها رو، تهی دستها رو به قدر وسعتون دستگیری کنید. با مردم خوش زبانی کنید. زود دست به قمه و چاقو و شمشیر نشید. پرهیز کنید از خون ریزی. اینا پیمانهایی بود که خدا از اینها گرفت. اونم در چه حال و صورتی؟ در حال و صورتی که رفعنا فوقکم الطور، بالا برده بودیم ما بالای سر شما طور رو. عرب ها به هر کوهی میگن طور. طور یعنی کوه، اما در اینجا منظور همون کوهی هست که موسی به بالای اون میرفت و مناجات میکرد. و رفعنا فوقکم الطور. چه جالب، همیشه آدم ها میرن بالای سر کوه، این بار کوه آمده بالای سر آدم ها. و رفعنا فوقکم الطور، به ما بالا بردیم بالای سر شما کوه طور را. حالا این بالا بردن کوه هم واقعا جای شگفتی نداره ها، وقتی که پای خدا در میون باشه. به همین خاطرم داره میگه رفعنا، ما بالا بردیم. یعنی تو نباید شک کنی، چون همین حالا خودت و چندین میلیارد مثل خودت روی زمین نشستید که خود این زمین تو هوا معلقه، مگه نیست؟ خب همونی که زمین رو میتونه در هوا نگه بداره با هر دلیلی، با هر قانونی، خب قطعه ای از زمین هم که کوه باشه میتونه تو هوا نگه داره. چرا شک میکنی؟ میگه این کوه رو بالا بردیم، بعد بهشون گفتیم خذو ما آتیناکم به قوه. در همین حالی که تکه تکه های کوه مثل پاره پاره های ابر بالای سر داشتید، به شما گفتیم خذو، بگیرید ما آنچه آتیناکم به شما دادیم. چی داده بود خدا بینا؟ کتاب. کدوم کتاب؟ تورات. خذو ما آتیناکم به قوه، با قدرت، با جدیت. یعنی جدی بگیرید این کتاب رو. کتاب عرض کردیم یه مجموع قوانین الهیه، یعنی قوانین رو جدی بگیرید تو زندگیتون. سست نباشید در اجرای اینها، شل نباشید، نیم کار و نیم بند نگیرید. با سستی، تنبلی، رخوت، بیحالی و ساده و سرسری نگیرید، بلکه کوشا، هدفدار، با عزم راسخ، با تصمیم استوار بگیرید و در مسیر اون گام بردارید. همون کاری که پیامبر اسلام وقتی که این کتاب یعنی قرآن برش نازل شد کرد. میدونید به خدیجه چی گفت؟ ابتدای رسالتش فرمود مذا عهد النوم یا خدیجه. خدیجه دیگه وقت خواب و استراحت تمام شد. یعنی کتاب خدا رو باید جدی گرفت. چرا؟ چون یه برنامه ایست که به دل اندیشه و احساس میده، به زندگی نظم و ترتیب و سامان میبخشه، به رفتار ادب، وقار و اخلاق پسندیده عطا میکنه و آدمی رو به تقوا و پرهیزگاری میرسانه و انسان در سایه اون پیوسته پی میبره که خداوند نگهدار و ناظر و شاهد او و اعمال و رفتار اوست. خودو ما آتیناکم به قوه، بگیرید اون چرا که به شما داده ایم با قوت و جدیت. البته این فقط ماجرای تورات فقط نیست، ماجرای همه کتابهای آسمانی است. ماجرای بنی اسرائیل و تورات فقط نیست، ماجرای مسلمون ها و قرآن اونها هم هست. در حقیقت داره به ما هم میگه خودو ما آتیناکم به قوه. این قرآن رو محکم بگیرید، این قرآن رو جدی بگیرید، هم در ذهنتون هم در زندگیتون. مسئله جدی شما باشه، دغدغه جدی شما باشه، هم بفهمید هم به کار ببندید. قرآن فقط برای خانه نو نیست که شگون داره، فقط برای سفره عروس نیست که مایه برکت، برای آویز کردن به گردن بچه ها و بازوی پهلوان ها نیست، برای تشریفات نیست، درست مثل آینه عروسه. آینه برای چیه؟ برای دیدنه، اونم دیدن هر روزه، دیدنی که درست مثل آینه آدم رو دست به کار میکنه. شما اینه که برابر آینه میستن نگاه بکن، وقتی برابر آینه میسته دستش هم میره به سمت شونه، بعد شروع میکنه به سر و صورتش ور میره. گاهی این آینه بهش میگه ببین باید اصلاح بشی، ببین باید بری شستشوی کنی، و بی هیچ چون و چرایی میپذیره. هیچگاه اجازه نمیده روی آینه گرد و غبار بنشینه. خودو ما آتیناکم به قوه، این آینه رو جدی بگیرید. و ذکرو ما فی، ذکر در مقابل نسیان، نسیان یعنی فراموشی، ذکر یعنی بیاد آوردن، در خاطر داشتن، فراموش نکردن. میگه و ذکرو، به یاد بیارید، فراموش نکنید. ما فیه، اون چه که در این کتابه، در دل این آیات و کلماته. یعنی چی؟ یعنی فقط قرائت و خوندن نباشه. و ذکرو ما فی، یاد بیارید اون چه که در دل این آیات و کلماته، یعنی به معانی، به مفاهیم، به مضامینش توجه کنید. و ذکرو مافی، یاد کنید اون چه دران است، اون چه دران است. یعنی میخوای معامله کنی با یک کسی، ها، یاد کن اون چه در کلام خدا بود. کلام خدا خوندی، ها، ویلون للمطففین، درسته؟ حالا میگه یاد کن این معنای ویلون للمطففین. این که خوندی یعنی چه؟ یعنی کم فروشی نکن، گرفتار میشی. پس اگر برق کاری از کارت کم نگذار، از جنست کم نگذار، از وقتت کم نگذار. این یعنی یاد کرده. جنسی میخوای بخری، کلام خدا رو بازگو کن. لا تبخس الناس اشیاء، توی سر جنس مردم نزن، از ارزش کالای مردم کم نکن، ایرادهای بیجا نگیر. ماشینشو بخوای بخری، این برشو نگاه نکن، اون برشو نگاه کن، خب این برش که زده شده اینقدر بابت این، اون برش هم خط افتاده اونقدر بابت اون، بابا این با 20 تومن 30 تومن درست میشه، چرا 100 تومن 200 تومن بابت این یه خط داری کم میکنی؟ لا تبخس الناس اشیاء، این آیه رو یاد کن. یه معلولی آمده تایپیسته، تو هم کار تایپی داری، نگو حالا که معلوله میزنم تو سر کارش و خودش. میگم ببین کار نیست، همه در به در دنبال کارن، به سالماش کار نمیدن تا چه برسه به معلولاش. بعد به این وسیله از قیمتش و ارزش کارش کم کنی و ماهانه کمتر از اونی که حقشه بهش پرداخت کنی. یاد کنی نایه رو، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، تو سر کار و کالای مردم نزن، او میخواد برا تو تایپ کنه، تایپ ارزش خودش رو داره و هیچ ربطی هم به معلولیتش نداره. ببین چه دین زیبا و لطیفیه این دین، این منطق رو کجا پیدا میکنی؟ تمام عالم و آدم چرخ بزن و بگن منطق بازار دنیا رو ببین، میگه اگر طرف راضی بود کافیه. خب طرف مجبور راضی باشه، کارگیرش نمیاد، تن میده. قرآن میگه نه، رضایت او لازم نیست تا چه برسه بخواد کافی باشه. ارزش کار و کالای او مهمه، ارزش گذاری کن، ارزش یابی کن، مطابق ارزش کارش پرداخت کن. میخواد راضی باشه، میخواد نباشه. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، 10 ساعت کار اینقدر میارزه، همونقدر بهش بده. میخواد راضی باشه، میخواد نباشه. و ذکروا ما فیه، یاد بیارید اون چه که در دل این آیات نهفته است، یعنی اون معانی، اون حقایق، اون مضامین و مفاهیم. یاد کنید اون چه که در این آیات آمده. در این آیات قرآن چی آمده؟ اسماء زیبای خدا آمده. یاد کنید اون اسما رو، یاد کنید که خدا رحمانه، پس منم باید رحمان باشم، منم باید یه رحمتی از خودم نشون بدم تا یه سنخیتی با او پیدا کنه. من قراره فردا برم پیش او، خب باید به او بیام، باید برای اون وسیله ناجوری نباشم، والا منو پرت میکنه، پرتاب میکنه، دور میکنه، کند همجنس با همجنس پرواز. بعد کرو مافی، یاد کن اون چی که در این قرآن آمده. خب در این قرآن آمده که خدا غفاره، خدا ستاره. خب تو هم یه ایرادی از زنت، از بچت، از دوستانت، همکارت، همسایت میبینی، خب بیامرز، خب ببخش، یاد کنین اسم زیبای خدا رو. این خدا ستاره، ستاری میکنه، یه لغزشی میبینه برملا نمیکنه، آشکار نمیکنه. تو هم ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا، تو هم ستاری کن. ذکر که قرآن روش تکیه میکنه همینه. ذکر نه یعنی شما یک تسبیح دست بگیر هی دائم بگو یا ستار یا ستار یا ستار یا رحمان یا رحمان یا رحمان. این که ذکر نیست، این پندبازیه، پندبازیه. ذکر یعنی این که خدا ستاره، تو هم بشی ستار، یاد کنی ستار بودن خدا رو، تو هم ستار بشی. این بشه میگن ذکر. حالا اگر این کار کردی بعد یه تسبیح هم دست گرفتی گفتی یا ستار یا ستار یا ستار، این ستار ستار گفتنها یک معنویتی در تو ایجاد میکنه، اثری بر تو میبخشه. دقیقا مثل چکی میمانه که پشتوانه داشته باشه، ارزش داره، قیمت داره. اون وقت هر چه دلت میخواد بگو یا ستار. خدا هم میگه لبیک، بله با من بودی، میخوای بپوشونم لغزشات؟ حتما، چون دیدم که پوشوندی. و ذکرو مافی لعلکم تتقون، شاید که خود نگهدار شوید. خب ببینید، آدمی که یاد کنه اون چی که در قرآن آمده، وقتی یاد کرد اختیار داره به کار ببنده، اختیار داره به کار نبنده. پس شاید به کار ببنده در نتیجه خودش رو حفظ کنه، شاید هم به کار نبنده در نتیجه خودش رو حفظ نکنه. هر دو طرف شایده، ولی قرآن میگه ایشالله که او شاید دومی باشه، لعلکم تتقون، شاید اونها رو یاد کنید و به کار ببندید و به این وسیله خودتون رو حفظ کنید. ثم این رفتار خدا با این جماعت، اما رفتار این جماعت با خدا، پرده دومش. همیشه متاسفانه این قوم یه پرده دوم دارن. ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد یعنی مدتی بعد، تولیتم شما پشت کردید، روی گرداندید، من بعد ذلک، بعد از اون ماجرایی که ما کوه رو بالا بردیم، چون این ماجرای عظیم و مهیبی، باز پشت کردید، یعنی باز رفتید سراغ همون کردار زشت گذشته خودتون، باز تمرد، باز تخلف، باز نقض میثاق، این پیمان هم دوباره گشتید زیر پا، نه به پدر مادراتون خدمتی کردید، نه به نزدیکانتون، نه هوای کودکان بی سرپرست داشتید، نه هوای بی نوایان داشتید، نه خوش زبانی کردید، نه دست از چاقو و قمه کشیدید، اما باز خدا نظرش رو از شما نگرفت، باز خدا به شما توجه کرد، رحمت و رأفت خودش رو دریغ نداشت، که اگر دریغ می کرد همونجا در جا تباه و تلف می شدید، باز به شما فرجه داد، فرصت داد، مهلت داد. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل و لطف و رحمت خداوند، لکنتم من الخاسرین، همون وقت از زیانکاران شده بودید.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.